با سلام، خصوص میلانی هستم و با گزارشی در ارتباط با 61مین نشست کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل که طی هفته های آینده آغاز به کار خواهد کرد در خدمت شما. رادیو آزادگان در هفته های آینده بیشتر به کار این کمیسیون خواهد پرداخت. طی این گزارش با آقای محمد علی دادخواه، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در ایران که ریاست آن را خانم شیرین نوادی به عهده دارد، و همچنین آقای حسین ماوتیا، همان کننده فعالین حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی، گفتگو کرده ایم و نظر آنها را در ارتباط با کار کمیسیون و آنچه کمیسیون می تواند و لازم است انجام دهد تا حقوق بشر در ایران در موقعیت بهتری قرار گیرد جویا شده ایم. حتما می دانیم که کمیسیون حقوق بشر از 53 عضو تشکیل شده است که عملا همان نمایندگان دائمی دولت ها در ژنو هستند. این اعضا هر دو سال یک بار انتخاب می شوند، برخی حذف شده و اعضای جدید جای آنها را می گیرند. ریاست کمیسیون را خانم لیز آربور، یکی از همکاران سازمان ملل، به عهده دارد، در حالی که رئیس نشست سالانه که هر سال در مارس آغاز به کار می کند، دو ماه زودتر در نشست های مقدماتی توسط 53 عضو انتخاب می شود و طبق آیین‌نامه نماینده دائمی یکی از دولت‌ها در ژنو است. سال گذشته آغاز نشست مصادف بود با انتخابات مجلس هفتم در ایران که عملاً حق انتخاب شدن را از اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران ستانده بود. نیک می‌دانیم که برخورداری از حق برابر در مقابل قانون یکی از اصول بنیادین اعلامیه جهانی حقوق بشر است. از آقای حسین ماهوتیا نظر فعالین حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی را در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در ایران سوال می‌کنم. می‌گوید:
با سلام و تشکر، با توجه به گزارش ماهانه فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی در بهمن ماه گذشته، می‌بینیم که 13 مورد نقض حقوق دانشجویان، 8 مورد نقض حقوق مطبوعات، 23 مورد مربوط به نقض حقوق فعالین سیاسی و زندانیان سیاسی، 1 مورد اعدام و 9 مورد محکومیت به اعدام در یک ماه اتفاق افتاده. و توجه شما رو جلب میکنم به این مسئله که این مومی است که ما تونستیم از نشریات داخلی ایران به دست بیاریم و کل نقض حقوق بشر در یک ماه نبوده. یا اگر بخوایم به گزارش 6 ماهه که فعالین به سازمان ملل دادن در رابطه با نقض حقوق بشر که به گزارش انگلیسیشون نگاهی بندازیم، ببینیم که 773 مورد نقض حقوق بشر اونجا لیست شده، که یعنی هر 8 ساعت یک بار یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اتفاق افتاده. و با تاکید میکنم که این یک مینیمومی است که ما با مراجعه به مطبوعات داخل ایران به دست آوردیم. با توجه به این مسئله شما میبینید که نظم حقوق بشر در ایران گسترده است، مستمر، چون دانشجویان، فعالین اجتماعی، سیاسی، روزنامه نگاران، معلمین، کارگران، کلی قشرهای اجتماعی رو در بر میگیره و با توجه به این مسئله محکومیت خیلی مهمه. یه نمونه دیگه که واسه تون میتونم بدم اینه که شما میبینید مثلا در ایران در رابطه با سرکوب دانشجویان 8 نهاد رسمی مستقیما دخالت میکنن، که این کمیته انضباطی دانشجو، کمیته انضباطی حراست دانشگاه، دادگاه انقلاب، دادگاه ویژه روحانیت، دادگاه عمومی وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران، و اینا همه برای سرکوب دانشجویان. خب با توجه به این مسئله ما همیشه مطرح کردیم که نقض حقوق بشر در ایران گسترده است، مستمره و برنامه شده، و محکومیت نقض حقوق بشر در ایران از کمیسیون سازمان ملل یک امریست که ما پیگیری میکنیم.
آقای حسین موتیار، درباره اینکه چرا در سال گذشته کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد وضعیت حقوق بشر در ایران را در دستور کار خود قرار نداد، این گونه توضیح می‌دهد:
سال پیش علاوه بر تلاش‌هایی هم که شد، ولی عمدتاً حول اینکه خب سیاست‌های جهانی بود، ولی فعالین، بخشی از فعالین حقوق بشر در ایران هم تلاش کرده بودند که این ایده رو به کمیسیون بقبولونند و موفق شده بودند که این مسئله رو جا بندازن که نقض حقوق بشر در ایران یک امر خودسران است. و ما دیدیم که بعد از بسته شدن کمیسیون، تعطیل کمیسیون، دو روز سه روز بعدش، یک بخشنامه هم اومد و اتفاقا همین مسئله رو انگشت روش گذاشت که نقض حقوق بشر در ایران رو به گردن یک سری کارمند و عامل خودسر گذاشته بود که به قول به اصطلاح میگن قانون گریزن. و با این استدلال کمیسیون حتی جمهوری اسلامی رو در دستور جلسه خودش هم نذاشت. ولی خب ما میدونیم که وقتی شما به پرونده قتل های زنجیری نگاه میکنید، شما وقتی به پرونده قتل زهرا کاظمی نگاه میکنید، میبینید که این عوامل خودسر در این پرونده ها همیشه از عامل خودسر صحبت میشه، ولی پرونده ها به هیچ جا راه پیدا نمیکنه و رهبری نظام همیشه از این عوامل خودسر حمایت کرده، نداشتن که این پرونده ها به نتیجه برسه. خب با توجه به این مسئله خیلی روشنه که نظام جمهوری اسلامی در نقض حقوق بشر در ایران مسئولیت مستقیمی داره و متناسب با این جامعه جهانی باید نقض حقوق بشر در ایران و جمهوری اسلامی رو محکوم بکنه.
آقای حسین ماوتیان در ارتباط با آنچه کمیسیون می تواند در سال جاری انجام دهد می گوید
درخواست ما همینجور که در اطلاعی که در ماه ژانویه دادیم این بودش که نظارت دائمی بر ایران مستقر بشه از طرف سازمان ملل، از طرف کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل و ناظر ویژه‌ای تعیین بشه که نقض حقوق بشر در ایران رو پیگیری بکنه و این مهم میسر نمیشه مگر با تعیین یک ناظر، مگر با محکومیت نقض حقوق بشر در ایران که باید این کمیسیون انجام بده.
اما در راستای رسیدن به این هدف چه کاری از دست فعالین حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی برمی آید؟
با توجه به اینکه این رسیدن به این هدف محکومیت نقض حقوق بشر در ایران در کمیسیون لازمش اینه که یک افکار عمومی قوی پشت این مسئله باشه. فعالین ایرانی حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی نهادهایی که عضو این شبکه هستند با تهیه گزارشی که در ماه اکتبر آماده شد هر کدومشون به نهادهای کشوری خودشون مراجعه کردن، به روزنامه نگارا و فعالین حقوق بشر مراجعه کردن و وضعیت حقوق بشر در ایران رو ترسیم کردن براشون و ما با تمام گروهایی که تماس داشتیم وقتی که این گزارش رو میدیدن و تازه وقتی میدیدن که این بخشی تازه از بخش ناچیزی از نقض حقوق بشر در ایرانه، خب حساسیتشون بیشتر میشد و قول همکاری یا کمک میکردن و ما امیدواریم که هرچی بیشتر رابطه ما با این نهادها قویتر بشه و بتونیم اطلاعات دقیقی بهشون برسونیم که این نهادها بتونن کار خودشون رو انجام بدن و با فشار بر نمایندگان خودشون در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل
آقای حسین ماوتیا در ارتباط با اینکه آیا گروه های عضو فعالین حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی حرفه‌ای هستند یا به شکل شهروندی عمل می کنند می گوید
نهادهایی که در شبکه فعالین ایرانی حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی کار می کنند این نهادها نهادهای شهروندی هستند. شهروندان ایرانی در اکثر نقاط جهان، حالا اروپا و آمریکای شمالی خصوصا، در سالهای مختلف کار حقوق بشری میکردن، تلاش میکردن در رابطه با مسئله حقوق بشر، ولی خب با توجه به پراکندگی جغرافیایی و مشکلات عدیدهی که بود در رابطه با کار نهادهای مستقل پراکنده بودن و تاثیرپذیریشون بسیار کم بود، ولی خب با توجه به اینکه شرایط عوض شده و در تکنولوژی پیشرفت کرده ذهنیت شهروندان ایرانی که فعال بودن در این انجمن ها تغییر کرده به این گونه که دیگه نه میخوان مستقل از پوزیسیون و اپوزیسیون باشن و کار خودشون رو در رابطه حقوق بشر انجام بدن، زمینه ایجاد شد که این نزدیکی های ایجاد بشه و این نهادها با هم دیگه شروع به کار بکنن و در یک روند کاری اعتماد و یک بستر اطمینان اعتماد و
آقای ماوتیا درباره تلاش‌های فعالین که در ارتباط مستقیم با نشست کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل قرار داشتند می‌گوید:
در رابطه با کمیسیون حقوق بشر ما تقریباً 6 ماه پیش تلاش‌های خودمون رو شروع کردیم، برنامه‌ریزی کردیم که چه کار می‌خوایم بکنیم و یک به یک بیشتر در حول 3 محور کار کردیم. یکی از محورها خب طبیعی که توضیح دادم مراجعه به نمایندگان افکار عمومی یا جامعه مدنی کشورهای محل زندگی خودمون بود. یکی از کارهای دیگه این بود که یک تجمع سمبولیک، یک تجمع اعتراضی سمبولیک در روز 15 در ژنو تهیه بکنیم که در اونجا با خانواده قربانیان و دیگر کشندگان فعال حقوق بشر نقض حقوق بشر در ایران و محکومیت نقض حقوق بشر در ایران رو از کمیسیون بخوایم. و یک برنامه دیگه هم که تهیه کردیم اینه که در روز قبل این روز ما یک نشستی داریم از فعالین نمایندگان فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکا شمالی که کارکرد یک ساله خودمون رو بررسی کنیم و با تشکیل مساعی و بحث و گفتگو با هم دیگه پیوندهای خودمون رو تحکیم بکنیم، تعمیق بدیم و به گونه باشه که سال دیگه تحصیل ما بیشتر باشه، چون بر این باوریم که تلاش در رابطه با حقوق بشر یک امری مستمر و پیگیر و به خاطر همین است که ما این برنامه رو تهیه کردیم.
از آقای ماوتیا درباره سازمان دهندگان تجمعی که ایشان بدان اشاره داشتند میپرسم. میگوید
فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر دعوت کننده این تجمع اعتراضی در روز 15 مارس ساعت 2 بعد از ظهر در مقابل سازمان ملل در ژنو میباشه و از خانواده قربانیان نقض حقوق بشر در ایران دعوت کردن که در این روز با ما باشن. خانواده های فروهر، دهگردی، دوانی، زالزاده، مختاری در اون روز با ما خواهند بود و با همدیگه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران رو از سازمان ملل خواستار خواهیم شد.
شنوندگان گرامی، در اینجا از شما دعوت میکنم تا به ترانه مهر و ماه که توسط آقای محمد اصفهانی اجرا می شود گوش کنیم و در قسمت دوم گزارش امروز با آقای محمد علی دادخواه، فعال حقوق بشر و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر که ریاست آن را خانم شیرین عبادی به عهده دارند باشیم.
Thank you. چه شب یا من رهایی بسیابی چون باب بجوشم در جوش خروشم من سر زلفت به دالم نفروشم سر کویش کن گذری گو که زهجرش به فقانم به فقانم دی که به عشقت زنده منم گفتی از عشقت دم نزنم
شنوندگان عزیز به بخش دوم گزارشمان در ارتباط با 63 نشست کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل رسیدیم. همونطور که قول داده بودیم در این بخش با آقای محمدعلی دادخواه سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در ایران هستیم.
در ماه مارچ 15 مارچ 63 نشست کمیسیون حقوق بشر آغاز به کار خواهد کرد. می‌خواستم ببینم کانون مدافعان حقوق بشر در ایران چه درخواستی داره از نشست.
اعلامیه جهانی حقوق بشر ابعاد متعدد یک حیات اجتماعی رو مورد توجه قرار داده و ضوابطی رو تعیین کرده. متاسفانه باید بگم بسیاری از اون ضوابط علارغم اینکه برابر قانون داخلی ایران به اسناد نسخه‌های فرهنگی سیاسی اجتماعی اقتصادی وقت تبدیل قانون مدنی ایران در حکم قانون داخلی سیاسی جمهوری اسلامی روابط مشخص را در خصوص علنی بودن و حضور هیئت منصفه که این نوع دعاوی در محاکم عمومی ذکر کرده، ولی متاسفانه ما می‌بینیم دادگاه‌های اختصاصی انقلاب در بسیاری از موارد به طور غیر علنی و در پاره‌ای از موارد بدون حضور وکیل دادگاه تشکیل میشه. ساجد اینجا خط میشه. در بعضی از موارد مثل قتل خانم زهرا کاظمی حتی دادگاه به دلایل افراطی توجه نکرد و شهودی رو که ما ارائه داده بودیم فراخوان دادرسی نکرد. گذشته از اون موارد سیاسی و حقوقی متاسفانه در موارد فرهنگی نیز با یک فاجعه بسیار عظیم مواجه هستیم. بزرگترین میدان ایران که بازمانده از 400 سال پیشه چنان مورد بی‌نظمی واقع شده که از طرف یونسکو به مسئولین شهر اصفهان اخطار کردن. قانون مدافعان حقوق بشر در این خصوص اعلام جرم کرد. یک قاضی شجاع، شایسته و موجه که دل در گلو این آب و خاک داشت و به بشر و میثاق‌های اون پابند بود، دستور تعطیل و توقف این برج رو صادر کرد. متاسفانه شهردار شهر به نهایت خودکامگی اعلام کرد که این حکم رو اجرا نمی‌کنه و به اون بی‌اعتنا بود. ما از دادگستری تقاضای ترک به شهر انجام کردیم، ولی متاسفانه قاضی عوض شد و قاضی جدید نه تنها اون دستور قضایی محترم ندانست، بلکه اون رو هم لغو کرد. اینها فجایعیه که باید نسبت به اون توجه کرد و به طور جدی و عمیق پیگیری نمود. در خصوص اعدامهای کمتر از 18 سال، در خصوص عدم آزادی بیان، در خصوص توقیف مطبوعات و روزنامه ها، مواردی که باید به طور جدی و مؤثر از مسئولین بازخواست بشه که چرا به این نحو با اونها رفتار میشه. آزادی بیان بگه که بسیاری از افراد میترسن همه مطالب رو به روشنی اعلام بکنن، چون بعد از این بیان دچار مسائل و مشکلات بشن.
به طور مشخص کمیسیون حقوق بشر میتونه یک نماینده ویژه به ایران بفرسته. آیا شما میخواهید از نشست که یک همچین نماینده ویژه برای بررسی وضعیت حقوق بشر و برای نظارت دائم بر وضعیت حقوق بشر در ایران ارسال کنه؟
این بسیار اقدام سرخنده‌ایه. اونتا باید که اختیار مراجعان که نماینده گفت کرده باشه و حتما با سازمان‌های غیر دولتی در تماس باشه، یعنی با NGO‌ها. متأسفانه بسیاری از این تشکیلاتی که اکنون هستن دقیقاً وابسته به نظام هستن و خودشون رو به صورت NGO معرفی می‌کنن. این نماینده باید حتما در سمینارهای فرهنگی و برج جهان نمایی تحقیق کنه و صراحتاً از مسئولین بخواد که به کدام دلیل به عشق، علاقه، فرهنگ و میراث کهن این مردم از رغم اتهامهایی که در خصوص گفتگوهای تمدن دارن بی‌اعتنا هستند و عملا اونها رو قبول ندارن. نماینده حاضر باید به همراه این نمایندگان اونجاها به زندانها بده و از زندانیان پرسجو بکنه که اونها به چه نحو رفتار میشه و دلایلی که اونها رو به زندان انداختن چی بوده است. اگر چون اقدامی انجام میشه، ناگامی در جهت رفع نقص متعددی که در خصوص حقوق بشر فعلا وجود داره برداشتیم.
برای اینکه این کمیسیون بتونه این نماینده ویژه رو ارسال کنه، باید قبلش نقض حقوق بشر در ایران توسط نشست محکوم بشه، یعنی قطعنامه ای اونجا برده بشه و این قطعنامه به تصویب برسه در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران. آیا شما در این عرصه اقدامی کردین برای این توجیه شده باشن نماینده هایی که در کمیسیون شرکت دارن که این محکومیت لازمه تا نماینده ویژه ارسال بشه؟
ما در هر 6 ماه یک بار گزارشی از نقض حقوق بشر در ایران به وسیله کانون مدافعان حقوق بشر ارائه میدیم و در گزارش سابق خودمون تمام این موارد رو ذکر کردیم. گزارش بعدی ما هم در قبل از نوروز منتشر خواهد شد. در اونجا هم نقایص متعددی که در رفتار دولت حکومت با افراد به چشم خورده ذکر کردیم. همه اینها می تواند دلایل موجهی نسبت به عدم رعایت کامل حقوق بشر در ایران باشه.
من میتونم اینطور استنباط کنم که کانون مدافعان حقوق بشر موافق هست با یک قطعنامه‌ای که محکومیت نقض حقوق بشر در ایران رو پیشنهاد کنه.
بعد با سبقه در این رو محضرین چون نهادن باید به نفع همه اینها بتونست بشن و چون عدارت و موارد مشبهانه این که ما گفتیم و پادشاهی های بسیار این کرده این هیچ توجه رو نمی کنن راحت که اون جزی نداریم. به خصوص این که در طرح حقوق قضایی اون اصولا استقلال مبتلا رو از بین ببره و اونها رو در زمره اداره مثل سایر ادارات حقوق قضایی پیش بینی میکنه. اگر این قانون به تصدیق برسه دیگه هیچ استقلالی برای دفاع وجود نداره. اقدام بر خلاف مصرحات اعلام جهانی حقوق بشر و برخلاف سایر معاهدههایی که در خصوص آزادی دفاع و استقلال وکیل و امکان برخورداری صحیح و عادلانه از وکیل ذکر شده است، اینا سایندهای بسیار بدی رو فراروی ما قرار میده.
آقای دادگاه، من سوالاتم با آخر رسید. اگر شما مایلید توضیحی رو اضافه کنید به اون چه فرمودین، من با کمال میل گوش میکنم.
من فکر میکنم ما در یک مورد خاص مواجه با تارش و اشتار نیستیم. در زمینه هم اقتصادی، در زمینه های تزیز، در زمینه فرهنگی، در زمینه عدم رعایت در خودداری از یک دادرسی منصفانه اشکالات بسیاری وجود داره. من امیدوارم هر نادر بی تنظیم به سفید ها بسید که به وقت میکنه اونها رو دیگرم گزارش میکنه تا شاید هر حالی به فراروی مردم این سرزمین باشه.
از شما سپاس.